بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابن قاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اشهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام و شادی روح اشهر مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش صلوات بلند برسید. بحث ما در بیان حقیقت عبودیت بود که عبودیت حقیقتش چیه، که اگر انشاءالله بتونیم خودمون رو در اون مسیر قرار بدیم از برکاتش بهره‌مند میتونیم بشیم. درباره حقیقت عبودیت کلامی بود از امام صادق سلام الله علیه که در این کلام شفای قلب مقداری صحبت شد. خلاصه کلام این بود: ای انسان، آنچه داری از آن خودت نیست، از آن مولایت هست، و رضا آنچه مولایت فرمود باید در همون راه به کار ببری. اگر در این مسیر افتادی، انفاق برایت آسان خواهد شد، زیرا مال مال خودت نیست تا دستت بلرزد. مال از آن دیگری، تو هم داری مال دیگری رو میدی. یک شد. دوم در این باره بود که ای انسان، ای انسان، تمام تدبیری را که بر تو بناست انجام بگیره، مدبرت خودت نیستی. اگر انسان عبد واقعی شد، تدبیر خودش را به دست مدبرش خدای عالم خواهد داد. که اگر انسان تدبیر اموراتش به دست خدای عالم شد، مصائب دنیا براش آسان میاد، که در این باره دیشب صحبت کرده. در بحث امشب در اون شقه سوم وارد بحث میشیم. اون اینه: اگر انسان بخواد در کانال عبودیت قرار بگیره، باید تمام هم و غمش این باشد که فرمان خدا را انجام بده. خدای عالم به او چی فرمان داد؟ دنبال امتثال فرمان داره. خداوند عالم از کدوم کار نهیش کرد؟ اون کار را انجام نده. تمام هم و غم امتثال و انجام فرمان خدای عالم. که اگر انسان در این کانال افتاد، جدل مراع دیگه در او راه نداره. جدل و مراع مال اینه انسان در جدل نه حق رو نمیخواد بپذیره، بی خود بحث میکنه. در مقام بیان حق و پیدا کردن حق نیست، این میگن جدل. مرا به اونجاست که گاه انسان حق با خودشه و طرف ناحق داره میگه، اما اگر الان بخواد روی حقش پافشاری کنه، حق را نمیتونه اثبات کنه و بحثش بحثی بی خودیه. این میگن مرا. اگر انسان تمام هم و غمش این شد که فرمان حق رو انجام بده، دیگه در برابر حق جدل نمی کنه، دیگه در وادی نرا قرار نمی گیره. در این بار انشاءالله امشب میخوام مقداری صحبت کنیم، به چند تا نکته دقت کنید. بین دنیا و آخرت تعابیر اومدند که این تعابیر اگرچه از روایات ما عرض شد، اما به هر تعبیری عنایتی بود. به عنوان مثال دار دنیا رو دار جهل میگن، اما دار آخرت رو دار علم میگن. اینجا نمیدانم ها زیاده، آنجا میدانم ها زیاده، که قرآن میفرماید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، از دیده ها تو پرده ها را کنار میدید و شما همه چیز را خواهید دید. به این اعتبار که در دنیا به دیده هامون پرده هست، دنیا را عالم حجاب میگن، و چون بعد از مرد از دیده ها پرده ها کنار میره، عمر را عالم شهود میگن. گاهی دنیا را دار فنا میگن، زیرا در اینجا به همه چیز مارک نابودی خورده، اینجا چیزی دارای بقا نیست. آخرت را دار بقا میگن، زیرا اونجا به همه چیز مارک بقا خورده. گاهی دنیا را دار مفر میگن، منزلگاه نیست، محل عبوره. ما را انگار از یه مرتول اووردن و ناس از اون مرتول ما را بیرون ببرن. این پول فقط محل عبوره، ازا دنیا قمتره هست، محل عبوره، اینجا محل موندن نیست. به این اعتبار دنیا را دار مفر میگن، اما آخرت دار استقرار، دار موندنه، برای اونجا را دار مفر میگن. از جمله تعابیر دنیا میگن مقدمه هست، آخرت زل مقدمه هست. دنیا مقدمه، اون بر زل مقدمه، یعنی چه؟ یعنی اینجا دنبال اعمال برو، اینجا فقط بدو، دنبال اعمال برو، از برکات از اون ور بهرمند بشون. رضا فرمودن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم دروید جوزه جو، آنجا اینجا هر چی کاشتی اون برم به دست داری. اگر اینجا برکات کاشتی اون برم نورانیت میکنی، اگر اینجا نکبت و گناه کاشتی اون برم ظلم و ظلمات به دست میاری. خب وقتی دنیا شد مزعد دنیا مزرعت الاخره، اینجا کار انجام بدیم، اونجا برداشت کنیم. وقتی اینطور شد، باید تمام هم و غم ما این باشه در این محدوده عمر یه کاری انجام بدیم، تا به آخر خط نرسیدیم بهره بیشتر ببریم. یه بار انسان با مال نشان فرض کنید میاد کار میکنه، کشت و زر میکنه، میکاره، اما چیشی کاش با مال نشان دارم بگم، مثلا هندونه کاشت. خب این هندونه چند ماه بعد در میاد یک کیلو مثلا 50 تومن، مثلا دارم میگم. خب زحماتی که انجام دادی شکران لا سعیکم باریک الله به، اما محصولت کیلوی 50 تومن خریدار داره. این برای انسان زعفرون میکنه، یک کیلو شاید بالای 1 میلیون قیمتش باشه، اونم کار کرد، اینم کار کرد، اون یه کار چند خریدار بود، این یه کار چند خریدار بود. مثال دارم میگم با تقیی بشه. خود در این دنیا همه دارن کار میکنن، یه دونه رفتگری که میاد از یه دونه کوچه یه دونه آشغال را میگیره، به همون مقدار بین مملکت داره خدمت میکنه، کارش هم محترمه. اگر یه دونه سنگ رو از بین راه برداره، به همون مقدار خدمت داره میکنه. اما یه بار هست انسان یه سطل آشغال بلند میکنه، به این مقدار خدمت میکنه، یه بار میاد یه کاری میکنه، یک اجتماع رو حیات میده. هر دو کاره، این کجا و آن کجا. توی پرانتز فقط بهتون بگم انبیای اعظم اشرف خلق عند الله هستند. خداوند بین تمام خلق انبیا و ائمه رو از همه بیشتر دوست داره و لذا به اشرف خلق افضل کار اعطا میشه. انبیا افضل کار چی بود؟ کار هدایت بود. انسان بیاد یکی رو به راه بیاره، اینم یه کاریه. از زمین یه آشغال، اونم یه کاریه. یه جراحی، اونم یه کاریه. اما آشغال بلند کردن کوچه را تمیز میکنه. یه عمل جراحی جان کسی رو از خطر نجات میده. کار انبیا حیات روح انسانه. یه خیلی فرق میکنه. ولذا در جنگ خیبر وقتی که اون اولی ملعون رفت شکست خورده برگشت، دومی رفت مفتزه برگشت، آقا فرمودن فردا علم جنگ دست کسی خواهم داد که هم خدا و رسول او را دوست دارن و هم او خدا و رسول دوست دارن و او کسی است که فردا علم جنگ و پیروز برمیگردونه. تمام چشما دوخته شد که فردا علم جنگ به کی داده میشه؟ به دست علی ابن ابی طالب صلی الله علیه داده شد. وقتی علم جنگ به آقا داده شد، آقا سوار بر منشم، علم جنگ به دستش، محیا بر فتح خیبر، اینجا پیغمبر آمدن جلو، یک کلام به حضرت فرمودند. ظاهر کلام باید اینطور بود: علی جان جنگ رو تمومش کن، علی جان یهودی ها رو شلیمش کن، علی جان اسلام رو عزت بده، باید این فازه ها باید باشه. اما یه کلامی گفت فی فاش ها میتمود: یا علی ولعن یهدی الله بکر رجلن خیرون من مطلعت علیه شخص. علی جان اگر خدا به دست تو یکی رو هدایت کنه، بر آن که آفتاب بر او میتابه کارت عزیز کنه. خب اینم یه کاره، هدایتم یک عمله. اما عملی که قرآن می فرماید من احیا نفسم که من احیا ناس جریا. اگر انسان یکی رو هدایت کنه، انگار تمام عالم رو هدایت کرد. حالا که اوضاع اینه، در از دنیا مزرعت الاخره، عقل میگه دنبال یک کاری برو، در این محدوده عمر برکات از این ترمی دست بیاری. این یکی در کنار این مطلب یه جمله دیگه است. اون جمله چیه؟ تمام ماها که به دنیا میاییم مدت عمر ما معینه. بنده که به این دنیا آمدم در لوح محفوظ در علم خدا رقم خورد که من در این دنیا چند سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت و دقیقه و چند ثانیه اینجا محل دارم. از قبل تعیین شد آمدم این دار دنیا چند تا لقمه غذا محل دارم، دنیا آمدم چند تا جرعه آب محل دارم، تمام تعیین شد. چند تا نفس این دنیا حق دارم بزنم، تمام تعیین شد. برای جان نگاه کنید، در شب عاشورا فرمودن عزیزان من از این آب بنوشید، آخرین سختیه شما از دار دنیاست. یعنی چی؟ این آبی که غرق دادید دیگه از دنیا سختیه آب ندارید. همون شد. اینها تمام از هر جنب معین شده که عزیزان از دوستان خود من بود. یه پیرمردی به حمدالله خوبی بود، این صبحانه غذا میل کرد، بعد یه چایی رو میل کردن، چایی بعدی رو شیرین کردن، نون رو پنیر به دهان گذاشتن، اون حال جویدن، در سر لیوان چایی که یه قوت آب بخورن چایی بخورن، نون و پنیر جوبیده توی دهانم دست به این لیوان چای در همین حال سخته کرد. این یه دونه لقمه نون و پنیر ولا توی دهنش بوده ولا جبیده، این سهمیه دنیاش نبود، تو دهنش موند. همون حال که سخته کرد این سکاش فشار دادن دهن رو وا کردن، از تو دهن لقمه رو در آوردن. این سهمیهش نبود ولا به دهن بگذاره، این نباید خورده بشه. سهمیهش دست لیوان چای برده همون جا درس موند، این خود نباید بشه. اگر در این عالم نفس های زده شد اون نفس آخر تمام شد، نفس پایین بره بالا نمیاد، نفس بالا بره پایین نمیاد، سهمیه تمومی دیگه محل نفسی. حالا اینطور شد مقدمه اول از دنیا مجرد از آخر یک، مقدمه دوم من در این دنیا کی سهمیم تموم میشه میدونم، شاید همین بالای منبر هستم دارم صحبت میکنم سهمیه تمام میشه، همین بالا کار منم تموم میشه، جنازم رو پایین میارم. یعنی نمیدانی بعد چه خواهد شد، آیا چند تا نفس دیگه مندم، 10 نفس دیگه یا 100,000 نفس دیگه نمیدانم. اما همین نفدار آقا علی میفرماید نفس المرئه خطاه و الا عجله، نفس های انسان قدم های انسان به سوی مرگ رفته، به هر نفس یک قدم به مرگ نزدیک میشیم. کدوم نفس نفس آخر اینو میبینیم. خب تا اینجا دنیا مجره اصل آخره، اینجا شخمیه ها معین تا کی هستم میگه، عقلی میگه، میگه اگر دنیا مجرعه آخرته، اگر دنیا سهمیه ها تم معلومه، تا سهمیه تمام نشد برو کارت انجام بده، اگر با خدا کارتی برو کارت انجام بده. اگر ملک الموت آمد گفت پاشو بریم، دیگه زمین و زمان جفت بشن، دیگه دیگه وقتی با این دو مقدمه. یک نکته سوم هست، اون یک فرمول بی فرمول دقت کنید، سعادت در دنیا و آخرت بشیبنده. اگر شما به آیات روایات احادیث نگاه کنید، سعادت در دنیا و آخرت به قرب الالله مرد، آن کسی قرب الالله دارد اهل سعادته. خب این قرب الالله اگر برای انسان بیاد، انسان با سعادت میشه، این قرب چطور حاصل میشه؟ قرب با انجام اعمال قرب جام ایجاد میشه، اون مقرب میشه. اگر انسان اعمال مقرب اعمال قرب جام انجام بده، از انجام اعمال قرب جام قرب براش به وجود میاد، از قربم سعادت براش تشکیل میشه. اعمال مقرب و اعمال قرب جام چی میگن؟ اعمال مقرب در یک کلام به اعمالی میگن که رنگ عبودیت در او باشه. اگر انسان عبودیت رو انجام داد، عبودیت اعمال قرب جام، با اعمال قربزا قرب میاد، با قربم سعادت میاد. این عبودیت به چی میگن؟ انجام هر عملی که خدا به او راست به رنگ الهی باشه. پس به انجام عملی که خدا به او راضی است عبودیت درست میشه، با عبودیت اعمال مقرب درست میشه، با اعمال مقرب قرب درست میشه، با قربم سعادت یقینا تشکیل میشه. حالا همین رو برگردونیم، بدبختی در دنیا و آخرت چیه؟ بدبختی هم شکی نیست به بعد از خدا، آن که از خدا دوره بدبخته. بعد از خدا به چی حاصل میشه؟ بعد از خدا با اعمال مبعد بعد ذات به وجود میاد. آن که اعمال مبعد داره بعد ذات داره، بعد براش جلو میاد، با بعدم بدبخت هر دو عالم میشه. اعمال مبعد به چی میگن؟ در یک کلام به گناه میگن. گناه یعنی چه؟ اگر فراموش بکن من نکنم، اگر فراموش نکن من بکنم، بین میگن گناه. با این بود میاد، با بودم در هر دال نکبت بدبختی میاد. حالا این طور شد، امام میفرماید عبودیت مرحله سوم اینه جمله اشتغالهی، تمام هم و غمش اینه فرمان خدا رو انجام بده، از نهی خدا پرهیز کنه، یعنی عبودیت رو انجام بده، یعنی اعمال مقرب رو انجام بده، قرب براش جلو بیاد تا سعادت رد بشه. اونجا سعادت داره، اینجا که به روایت اگر این کار انجام داد عبدالله که شد، خداوند بر عبدالله شد اون برکات خاص رو بارو میکنه. اگر انسان تمام هم و غم اینه که امر خدا را انجام بده، نهی خدا را ترک کنه، آن که اون میخواد دنبال همون اگر باشه، دیگه جدل نمی کنه، دیگه نراه نمی کنه، دیگه به این نوال میشه آن که من گفتم باید درست بشه. یه تعبیر مردم دارن که حرف مرد یکیه. امام اول فرمودن حرف مرد یکی نیست، مرد اونه اگر اشتباه کرد بگه اشتباه کردم، دیگه به اشتباه شما نشه. حرف مرد دو تاست، اشتباه کرد دیگه به اشتباه شما نشه. این قوم سمود، قوم صالح، خدا لعنت کنه. و یه حرف عجیبی بود وقتی که صالح سلمود این ناقه رو نکشید، اگر ناقه رو کشید بلا نازل میشه، روز اول چهره هاتون زرد میشه، روز دو چهره هاتون سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه، روز اول که زرد شد توبه امکان داره براتون، دوم که سرخ شد توبه امکان داره براتون، اگر چهره ها سیاه شد دیگه امکان نداره. دیگه که اون روز وعده عذاب چهره ها زرد شد، یه مقدمه اول آمده، فردا چهره ها سرخ شد، یه بعدی هم آمده، اگر پس فردا سیاه شد دیگه در بسته شد. قوم گفتن اگر چه فردا چهره هامون سیاه بشه، اگر چه فردا برای ما بلا نازل بشه، چون گفتیم صالح را قبول نداریم، باید رو حرفمون باشی او را قبول نکن. خیلی حرفه. مقدمات دین دو تا مقدمش اومد چون گفتم باید بشه. که خیلی از ماها اینی، من گفتم رو حرف من نباید حرف بیان، من گفتم همونه. این دیگه هم و غم امر الهی نیست، هم و غم منم، چون من گفتم باید بشه بلا غیر. این یه رو بند بشه باتری. اگر برای ما این ستا امر جا افتاد، تازه میشیم عبدالله. وقتی شدیم عبدالله، حالا از این به بعد درهای برکات خاص دار میشه، و دست ید الله میشه، زبان لسان الله میشه، چشم عین الله میشه، گوش اذن الله میشه، انسان میشه مظهر صفات هم تعالی. خب تا اینجا بیان اون روایت بود. حالا یه پله دیگه رو باز کنیم برای عزیزان. تا الان عبادت ها رو گفتیم، حالا فرض کنیم یه انسانی که همسل کار رو هم داره به حمدالله، اما یک نکته فراموش نشه که الان بخون از حدیث براتون میخونم. در روایت های زیادی آمده اگر بناس عبادت هاتون شما را اوج بده، باید به عبادت هاتون رنگ معرفت باید بیاد. عبادت منهای معرفت خیلی بدون کارساز میشه. به رضا فرمودن یک رکعت نماز که عالم بخونه با هزار رکعت نماز که جاهل بخونه، این یک رکعت بر اون هزار رکعت میکنه. اگر عالم بخوابه و جاهل نماز بخونه، خواب عالم از نماز جاهل بالاتره. این داره رکوع میده، داره سجود میده، داره خروج میگیره، داره سلام میده، داره حفظ سوره داره میخونه، اون داره میشورته. یه همون چورت عالم از رکوع و سجود و خروج رو بالاتره. چرا بالاتره؟ چون جاهل عبادت میکنه اما عبادت های رنگ جهالت داره. اون اگر یه رکعت نماز میخونه رنگ بصیرت داره، اون یه دونه رنگ به تمام دیگه رنگ ها میگرده. حالا اول براتون روایت ها بگم که روایت چیه، بعد براتون اون راهش رو بگم. روایت اول از آقا علی علیه السلام سلامات الله علیه، این در کتاب بهار جلد 78 آمده. خوب به مست دقت کنید. سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، ساکن کنید در جانهاتون معرفت آنچرا که عبادت کنید. ساکن کنید در دلهاتون، مستقر کنید اون معرفت رو. چرا؟ حتی ینفعکم ما تحرکون من در جواره به عبادت من تعرفون، تا وقتی اعمالی را که در عبادت ها انجام میدین اون عبادت ها نفعی براتون داشته باشه. اگر در دلهاتون اون معرفت ساکن شد، عبادت هاتون نفعی داره. عکسش میشه؟ اگر در دلهاتون معرفت نیامد، عبادت هاتون هم خیلی نفعی به حالتون نداره. و اینکه کاملا بی نفع باشه، نه، اثر داره. اون که میخوای بهش نمیرسی، تو میخوای در سای عبادت بر این عالم مرد حاکم بشی، به این نمیرسی. تو میخوای در عبادت بشکنی قانون عالم مرد رو، به این نمیرسی. میخوایی در عبادت ها روی آب راه برید، به این نمیرسی. میخوایی در عبادت ها از امام زمانش رو ببینی، از دیده ها پرده ها برکن، به این نمیرسی. و نفعی داره، اون نفعی را که بناش به این نمیرد. اینگه رو باشد بعد میفرماید. حالا همین مضمون رو در چندین نام فرمودن. لا خیره فی عبادت لیستی ها تفقه، در عبادتی را که تفقه نباشد خیلی نیست. بعد میتونم لا خیره فی عبادت لا علم فی ها، در عبادتی را که آگاهی برایت نماهد خیلی برایت نیست. اول العبادت المعرفه، گام اول عبادت شناخته. خب یه با میفرماین اگر معرفت نباشد عبادت عبادت نیست، اگر معرفت نیاد نفعی برات نداره، اگر عبادت با رنگ علم نباشه کار جدی انجام نداری. یعنی چی؟ یعنی انسان با عبودیت مقامات میگیرد. اگر عبودیت با رنگ معرفت باشد اوجت میدهد. اگر منهای رنگ باشد خیلی اوج نداره براتون، خیلی اوج نداره. نماز میخوانی رشد نمی کنی، روزه میگیری خیلی بالا نمیری، قرآن تلاوت میکنی خیلی اوج نمیگیری. واسه چیه؟ چون نماز و روزه و تمام اینها با رنگ نمیدانم همراه بود، با مرکز نمیدانم خیلی نداری خواهد جا باشه. اگر مرکب میدانم شد، حالا خیلی برای جا میاد. خب معرفت با هر عظیمی که هر کسی نمی معرفت شد چه کار کنم؟
انرژی معرفت در ما ایجاد میشه. یه بار دقت کنید، معرفت که میگن به کتاب خوندن نیست که برم حتما برم عربی بخونم، برم درس بخونم، برم دانشگاه برم، برم مطالعات کتاب و تفسیر رو انجام بدم. از اینها معرفت حاصل نمیشه. معرفتی را که بناش به انسانها بدن، اگر چه مطالعات اثر داره، راهش فقط مطالعات نیست. راهش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. معرفت در بعض روایات به تعبیر نور آمده. اگر این نور معرفت در دلت بیاد، اعمالت را نورانیت میده. اون نورانیت که آمد را اوج میده. خب اگر معرفت نور هست به دل باید بیاد، که در چندین نقل آمده از علم به نور تعبیر آوردند که خدا در دل هر کسی که بخواد این نور را میتابوده. خب اگر معرفت نوره، نور ظرف نورانی میزنه که باید ظرف جان نورانیت داشته باشه تا در این ظرف نور اون نور را برسد. تو آشغال کسی نور نمیدیده، تو سطل آشغال کسی غذای لذیذ نمیدیده. اگر معرفت نور هست، جای نورانی هم میزنه. اگر ما بتونیم ظرف دل را نورانیت بدیم، اگر ظرف دل نورانیت گرفت و جا آماده شد، اون نور رو میاره. وقتی نور آمد، اعمال رنگ میگیره. اعمال که رنگ گرفت را اوج میاد. نکش اوائل کار آقا ما معرفت نداریم، خدا بده انشاءالله دنبال بگیم. نه، که دوستان ما بود که فور کرده، خدا شلو حضر رحمت کنه به ایشون رو، که من گفتم که فلانی ایشون بیه با هم بیه برای جمتران اونجا نماز بکنیم. یه جمله گفت که از این من انتظار این جمله رو نداشتم. به من گفته که تا خدا منو آدم نکنه به خانه امام زمان پا نمیگذارم. گفتم به والله تا نیای آدمت نمیمارد، باید بیایی تو آدمت کنند، باید اونجا زانو بزنی که آدمت بکنند. اگر بلا شرک کنی آدم بشی بعد بیای، تا پنجا برمه بعدم آدم بخواهی شد. یه آدمت بکنند، دنبال این نباشید اول معرفت بهتون بدن بعد حرکت کنید. نه، با همون جهالتی رو که الان داریم راه بیفتیم. خدایا از معارفت بیخبرم، از برکات بهشت اما چیزی حالی میشه. اون اسرار الهی یه چیز نمی کنم، معارف حق چیز حالی میشه. اما خدایا این مقدار ازم برمیاد که گناه نکنه، این مقدار ازم برمیاد که واجبات انجام بده. به همین که ازم برمیاد واجبات انجام بده، محرمان ترک کن، گناه نکن، چشمان پاک باشه، زبون پاک باشه، دل پاک باشه، اوضاع پاک. به حیث کم 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 گناه که در زندگی نبود ظرف دلت را دورانی می کنه. وقتی ظرف دل دورانی شد، نور را هم می تابونه. وقتی نور در اون دل پاک تابیده شد، حالا عبادت هاست با یک معنا و رنگ ها. یه عبادت میکنی، یه نور بهت میدن، با اون نور عبادت بالاتر میکنی، نور بالاتر میدن، با نور بالاتر عبادت باز عظیمتر میکنی، نور عظیمتر میدن. پله 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 میر بالا، یه بار به یه جا میرسه، عبادت ها اونقدر رنگ گرفته وقتی دست انسان میاد بالا بگه الله اکبر، عرش خدا به لرزه در میاد. میره فدرسی خدا این بزرگ رو رحمت کنه. گفتم بهش که شما چرا مسجد هاتون معمولا مخروبه هست، پوسیده هست، ترسوده هست و به کلیسه های ما کنید یا ستون های بزرگ جاهای عالی چنین سنگین و این معمل زیبای ما مال حقانیت ماست، مسجد های خرابتون مال بستان شماست. این مرد بزرگ از اون افراد معتبر گفت میدید واسه چیه؟ گفت واسه چیه؟ گفت اون عبادت هایی که ما انجام میدیم ستون ها تا به استقامت نداره. شما به کاری نمی کنید که اون معابد هاتون باقی مونده. گفت یعنی چه؟ گفت یعنی یه نماز میام تو معبد شما میمونم اگر جواب بود کاری میشه. گفت یا بخون میرم اینجاست که ارتباط ها برد میشه. آمد و وضوع ساخت و ایستاد و اذان گفت و اقامه گفت و گفت الله اکبر. تا این تکبیر از این دهن آمد بیرون ستون ها لرزید و سخت آمد پایین. این توی رفت بیرون. نگاه کنید شما عبادت نکردید که معابد باقی بود. این معبد ها نمی کشه اون ندای عظیم تکبیر رو. این تو رو موز رو محکم می دیرم این لرزون پایین میاره. اون من همون رنگ مرسد اون می داره در این تکبیر چیه اون بلده می لرزون صف و پایین میاره. ها یک همچین معرفت شما رو به جانه اندی اطار اول کار میکسیده همون قدم اول میکسیده. آیا تا با شما کجا تا به حال دیدید به انسان دبستانی دکترا بدن؟ این باز میگه اول باید بخونه، بعد دور باید بخونه، بعد دبستان تموم میشه، بعد راهنمایی بیاد، بعد نظری بیاد، بعد دانشگاه بده، همینطور بیاد تا دکترا رو بگیره. قدم به قدم، اما گام اول اینه گناه میکنید، از گناه فاصله بگیرید. در گناه نکبت، در گناه ظلمت، در گناه تعفنه. گناهکار هم ظلمانیه، هم متعفنه، هم از سر و کلش نکبت میباره. و شما نمیبینید اون دیده ها نیست که ببینید. خب مسلم به این بدبخت نکبت زده ای متعفن اون معرفت رو نمیدن. ولو انسان الان چیزی حالیش نیست اما گناه رو نکنه. بید دکتر آقای فلانی بله از این قرصا من چقدر بخورم، از این شربت چقدر بخورم، یا از این شربت روزی یک بار. خب چقدر؟ یه دونه قاشق چای خوری. آب بیشتر نه بیشتر نخورید. چرا؟ چون زهر برم داره. بیشتر نخورید روزی یک بار زهرم داره خیلی خطرناکه. چرا میگه چشم؟ چون میدونی دکتر حاضره میفهمه شما نمیدونی. خدا میفرماد این کارو بکن اون کارو نکن که تو مقابل دکتر چشم میگی. حالا هم بگو چشم ولی چی نمیدونی؟ کم کم نمیدانم هایت به میدانم ها تبدیل میشه. کم کم پرده ها میره کنار. حالا چیزهای عجیب میبینی. به والله ظلمت گناه را میبینی. گناهکار ظلمانیش میبینی. در غیبت تعفنه و امام امت نقل میکنند گهگاه به جلسه بود اغیار بودم بعد یا غیبت که میکردم از چهره امام استشمام جمع غیبت معلوم بود. معلوم بود امام یه حال مشمل بود. بعد اونجا میرسید بعد کم کم مقامات بیاد بالاتر. حالا نمیخوام بگم مقام سلمان، نه خود بالاتر بیایید. کم کم یه چیزها میشنوید، کم کم از این پرده های گوش هاتون یه صداهایی میاد. به قبرستان میرید ناله ها رو میشنوید، به در دیوار صوت میدید، همین جمکران قوم یه بند خدایی که الان تم جلسه ما هست ایشون بیگه من رفته نزده برای جمکران، هوا سرد بود، بیابون بود، تو بیابون رفتیم به طوری که اونقدر هوا سرد بود که گاهی بعد جاها که از زیر آب میرفت بالا یخ بسته بود، ما رو یخ میرفتیم این یخ نمیشترم یه آب چیزی قدیه سرما سنتیم بود دوباره او تی هوا سرما شما بیابون نرید بیابون جمکران شد گلت به پارت رو کنه اینها رفتن برفته بگه من رفتیم اونجا جمکران رو حالا جمکران ساختمان قدیمی که دو تا فقط اتاقت بود تا اگه میگید خب به خدا قسم ما آب رو از شیر میگرفتیم میرفتیم دست بگشیم حقیقت که میگرفتیم میرفتیم تا دست بگشیم روی یخ دست ما پایی میومد این آب یخ میزن تا این قسم ما بوده یا رفتی توی جمکران آفت چار چار به پنج تا این منقل های آتیش بود توی جمکران میگه من پامو کنار آتیشم میومدم اگر روشم میداشتم حس نمیکردم پای افتاده بود یه نماز تیفه را خوندم نماز آقا را خوندم بیتر برای سیدی که سرد سلامات بفرستم هوای بیرون سرد و محیط جم اما سر سیده خوابم بود بگه چند لحظه بعد دیدم یه دور بر من اون قدر صدای اینجا کن نعبد و اینجا کن نستعین بلنده از شدت این صدا از خواب بیدار شدم یکی این مال چی صدا؟ در یه دور انسان جلوی ساده این شربان های سیاه مال جمکرانی و یک کلاه های مدهاتی و باست هم این مال داخل جمکران بود این را جلو نماز میکنه دیگه ایدیان کردن بود و ایدیان کردن سرعی این که داره دیگه تمام اطراف هم دیگه ایدیان کردن بود و ایدیان کردن سرعی ایدیان کردن بود و ایدیان کردن سرعی اون قدرم صدا بلنده که من روی مهر خواب بوده از شدت این صدا از خواب بیدار شدم نگاه کردم ما به همین مقدار میگه صحنه ما بود دوباره خوابم باز خوابیدم اما این مقدار نشدم سالم این یه فرمشه یکی دیگه میگه از دوستان ما شد من جایی اطراف مسئوله بگه من سر نماز بودم رو به همین دیوار جمکران سر نماز بخوندم در همین حال دیوارم رفت کنار یا مقابل من یک چیزهای عجیب و قریبی نمایان شد ای سما عجیب قریب دیگه اگه دیوار رو نیست دارم صحنه رو میبینم اشنا صحنه جمکران و دیوار جمکران و حوزای نور در هم رو نگاه میکنم یک چند لحظه نشینم دادم رو بهم دیگری میگه تو همین جمکران میگه یه خودش برام نقل کرد یه زنی بود برام نقل کرد آقا من آمدم که بدم یه آقا دیگه شده نگاه شردم سوار ماشین شدم رفتم برای تهران که برم خونم دیم تو تهران نزدیکه خونم این آقا اونجا میشده یه آن جمکران بود که نمیده چه کار کنیم من فورا سوار ماشین به چیز ما اینجا آمدم که چیزی آمد که خبتی که من بیام اینجا ایستاده بود یه نفهمیدم رفتم خونه با نمازم بخورم اموار انجام دادم و یه به حال برنامه داشتم انجام بدم یه حد تو خودم دوستم انگار از زمین دارم بیام بالا و با اونگاه تنم اونجاست خواهد دارم بیام بالا چی شدم؟ که او را تجرید روح یا خلط بدن بشنید که برای بعد بی اختیار انجام شد آمدم بالا و که وقتی اومدم بالا میخواد به زمین مسلح شدم دیم تمام آن که در زمین هستن همه دیم ایدیا کنر بود و ایدیا کنر سری ایدیا کنر بود و ایدیا کنر سری ایک اوضای ملمده یه عجیبی روی زمین و این من شاید الا یوسف به خود حمده همه ناله تسبیح باید کرده چند لحظه یهودیم که دیگه خودم هستم و هم موضوع آرومه. سفر به راه میفتید، فقط از گناه فاصله بگیرید، این رو به لکه گناه آلودش نکنید. به والله یه خورده حرکت که کرد میگید اوضاع اوضاعی رنگ و بو رنگ و بوی دیگه دارا انشاءالله به حق پیران برای آلام حسن میدیم. این حرفا که میدیم به خود حالی بکنه انشاءالله. یه سلوات هم بجرد یه چند کوزا چون وقتم گذشت خیلی کوزا از عدم کنم انشاءالله مدده عزیز مولو به بیس میسن انشاءالله. دیگه نمیدونیم دیگه در محلن رو به اسلام سال بعد هستیم یا نیستیم، باز به عدای حسین راه همون میدن یا نه نمیدونیم، اما تو هستیم انشاءالله قدر بدانیم انشاءالله. خدا من دارم ما رو ناکر این خاندان قرار بدم. لا اله الا الله، دلم افتاد که در خانه عباس اول فرست نمیشن بریم باب الحوائج الالله. این بزرگوار عباس جان تو چه کردی که همه تو رو میخواه؟ اگر حسین هم میگه به نفسی عبد، عباس جان جان حسین صدای تو اونم خواستارده. من یه روزه که خواستم بکنه، حالا اون روزه که جان نمیرسم حالا کوتاه میشه همین رو براتون خلاصم انشاءالله میخواد. حالا کوتاه سخن بگم. یعنی وقتی را که زینب آمد برای مدینه، ام البنین رفت به دیدار زینب. بنازم به این مادر با وفا که جهاز پسر کربلا داره، اما اولین سؤال زینبم از حسینم چه خبر؟ نمیگه عباسم تو، نمیگه اونو جعفرم تو، از حسینم چه خبر؟ زینب فرمود که مادر، حسینت با کربلا سر بریدند. میگه تا این جمله را زینب گفت، ام البنین با تعجب یه نگاه کرد، گفت مگر پسرم عباس نگاهبانش مگه نبود؟ گفت چرا؟ عباس نگاهبانش بود، اما اول حسین را بی برادرش کرد. اول بی برادرش کردن، بعد سر بدن حسین اجدا کردن. بعد زینب آمد بلای کوفه، هر کجا که میره روضه عباس میخوند، اما اگر تو مجلس ام البنین بود روضه عباس میخوند. یه بار ام البنین از زنهای مدینه شدیم که به فرد به سرش عباس عمود آهنی زدن. گو زینبم چیزهای زنها میگن من که باورم نیست، ها خودت برام بگی. گو مادر چی میگن؟ گو میگه به فرد عباسم عمود آهنی زدن، درسته؟ گو مادر درسته. که نگاه کرد و گو به فرد پسر من عمود آهنی زدن، عباسم شیر میدان جنگ بود، کسی مقابل عباس یارای قد علم کردن نداشت. چطور شد؟ اینجا ناله زینب بلند گفت مادر وقتی عمود آهنی به سر عباس زدن دست در بدن نداشت، به یه چشمشم تیر زده بودن، آن یه دست در بدن نداره، به چشماشم یه تیر آمده، اینجا ظالمی آمد و با عمود چنان به فرق عباس زد که با صورت از بالای عرش به زمین افتاد.